اینجا مشهد مقدس است، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده میر مسعود مشرف افتخار دارم که به اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان شننده باشم. مزین میکنیم شروع نشرات امشب را با کلام وحی سوره مبارکه زها آیات 1 تا 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد، که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است، و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است. و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سؤال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشین. امشب به یاری خداوند گلچینی از برنامه‌های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر می‌شود پیشکش شما عزیزان خواهد شد. امشب از ساعت 10:53 تا حوالی ساعت 1 شب در خدمت شما همراهان گرامی هستیم. و اما همانطور که قبلن هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را می توانید روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، بعد از اعلام فهرست برنامه‌ها و اعلام فرکانس نشرات آوای غزل تقدیم حضورتان خواهد شد. ضربان را بعد از پخش آوای غزل خواهید شنید. شما عزیزان می توانید بعد از برنامه ضربان شننده برنامه استاد سخن باشید. بعد از پخش برنامه استاد سخن پادکست کربلا بر روایت دیگر تقدیم حضور شما عزیزان شننده خواهد شد. بعد از پخش این برنامه از تهران تا کابل را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. علاقمندان به برنامه داستان‌های تمثیلی می‌توانند این برنامه را شنونده باشند. راوی عشق هم آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما می‌باشد که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به پخش اولین برنامه شامگاهی ما که آوای غزل می باشد. تقدیم شما عزیزان می گردد.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما آوای غزل دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعری از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده سید علی عطایی سلامگویتان هستم و به اتفاق همکارم خانم زینب بیات آمدیم تا غزلی از حافظ شیرازی را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتی غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، بر مهر خود نیست. یارب مبادا کام رقیبان، کام رقیبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، گو شرم بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، درمان نکردند مسکین غریبان.
آن گل که هر دم در دست بادیست، شرم بادش از اندلیبان، از اندلیبان، از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، در دست طبیبان، در دست طبیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، نتوان نهفتن در دست طبیبان، در دست طبیبان. چندان که گفتی من با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان.
یارب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان.
یا رب امان ده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان. ای منعم آخر بر خان جودت، تا چند باشم از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گرمی شنیدی پند ادیبان.
ما درد دل ها با یار گفتیم، نتوان نفتم در دست قدیبان، در دست قدیبان. چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مثل این غریبان. ای من اماخر بر خان جودم، تا چند باشم از بی نصیبان، از بی نصیبان. حافظ نگشتی رسوای گیتی، گر می شنیدی پنده عدیبان، پنده عدیبان. گر می شنیدی پنده عدیبان، چندان که گفتی غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، مسکین غریبان.
فرصت رو به پایان امروز را مزین میکنیم به ذکر خداحافظی و از تک تکتان بابت همراهیتان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
خوشحالیم از همراهی شما از آن تا بدین لحظه. ضربان را شننده باشید. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را نیز ببرید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای خدای عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر، جانتان جور. عزیزان شرمنده، امروز می خواهیم در رابطه با یکی از بیماری های شایع مشترک میان انسان و حیوان صحبت بکنیم. مریضی که بسیاری وقتا تا مدت ها بایی که بعض مشکلات و ناراحتی های را ایجاد می کنه، اما چون علائم و نشانه هایش مبهم و مشترک با دیگه مریضی هاست، پنهان و ناشناخته و پت می مانه. این مریضی عبارت است از تب مالت یا بروسلوزیس که از طریق حیوان آلوده و محصولات لبنی و لبنیاتی و همینطور ترشحات او حیوان به انسان منتقل شده و انسان آلوده و مریض می سازه. محصولات لبنی یعنی از شیر و سایر محصولاتی که از شیر گرفته می شه و ساخته می شه. در این ارتباط در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم. تا در رابطه با خود مریضی، راه‌های انتقال و سرایتش، به خصوص در زمینه وقایه و پیشگیری از گسترش و شیوع این میکروب و آلودگی بین حیوانات و از حیوان به انسان صحبت بکنیم. امید است با توجه به اینکه در منطقه ما و به خصوص در کشور ما افغانستان بسیاری از مردم با مالداری و دامداری و حیوانات سر و کار دارن و زندگیشان با اونا به هر حال گره خورده، این مریضی زیاد است. امید است که این بحث با ما تعقیب بکنین، انشالله که مورد توجهتان قرار بگیره. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر ابوالقاسمی.
سلام، روز شما هم بخیر. به همه شنوندگان عزیزم سلام میکنم.
تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه لطف کردین و فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک بحث و صحبت مختصری در مورد خود مریضی تب مالت یا بروسلوزیس و اندازه و میزان شیوع و گسترشش در منطقه ما صحبت بکنین ممنون میشیم.
بیماری تب مالت، خب همجوری هم که گفتیم، یه بیماری مشترک بین انسان و دام هستش و تا هر کشوری که دامهاش آلوده به این بیماری باشن احتمال انتقال به انسان ها هم وجود داره. تو کشور خود ما بیماری تقریبا جزو کشوری هستیم که این بیماری نسبتا شایع هستش و تو بعضی از استانامون خب شیوع مقدار بیشتر هستش، مثل استان همدان، لرستان، آذربایجان شرقی و غربی، اینا استانایی هستن که شیوع بیشتر هستش. ولی خب تو همه استانهای کشور ما به نسبتی شیوع رو داریم، بعضی استانها کمی کمتر، بعضی بیشتر. تو کشورهای دیگه همین بیماری هست، کشورهای مثلا اروپای شرقی، تو بعضی از کشورها، ولی خب اروپای غربی و آمریکا اینا کمتره، ولی ترکیه، یونان این بیماری رو زیاد دارن، نسبتا به اندازه ما هم تقریبا شیوع رو دارن. و اهمیت بیماری اینه که میتونه از یک بیماری خیلی ساده عفونی که زود برطرف بشه باشه تا یک بیماری مزمن. و اهمیت بیماریش، بعضی بیماری ها تو عفونی اهمیتشون به عوارضشونه. بعضی بیماری ها مثلا میگه نگرانیم که مرگ و میرشون زیاد بشه، تب مالت مرگ و میرش کمه ولی عوارضش زیاده. بیماری عارضه دار یه مشکلات زیادی طولانی مدتی میتونه برای بیماران ایجاد کنه، به خصوص اگر دیر تشخیص داده بشه و درمان دیرتر شروع بشه. ولی خب خوشبختانه بیماری که راه پیشگیری هم داره.
خانم دکتر، اشاره شد که مریضی و میکروب از حیوان آلوده به انسان منتقل میشه. اینالی اگر لطف کنین دقیقا توضیح بدین که این چرخه و سایکل و اینمی پروسه از کجا شروع میشه و روند انتقال و سرایت میکروب از انسان به حیوان چه قسمی است؟
بله، بیماری کلا بیماری هستش که در دام ها خب وجود داره. تو دام ها بیشتر سیستم دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر میکنه. بعد از اینکه دستگاه ادراری تناسلیشون رو درگیر کرد، میتونه وارد شیرشون هم بشه، یعنی تو وارد خونشون بشه، از طریق خون وارد شیر هم بشه و توی شیرشون هم آلوده بکنه و میتونه توی بافتای دیگه شون هم، مثل تحال و بافتای دیگه شون هم آلودگی ایجاد بکنه. ولی هر چیزی که آلوده به در واقع ادرار این حیوانات باشه، خون این حیوانات، مخاطشون، گوشتشون، حیواناتی که آلوده به تب مالت شدن، یعنی آلوده به باکتری که بیماری تب مالت رو ایجاد میکنن باشه، میتونه بیماری رو انتقال بده.
بله.
و در شیر اینا هم این بیماری وجود داره و میتونه قابل انتقال باشه. ولی خب بعد از اینکه این شیر رو میخوایم استفاده بکنیم، با روش‌هایی هستش که میتونیم در واقع این باکتری رو از بین ببریم. باکتری مقاومیه، در مقابل خیلی از چیزها مقاوم میمونه، ولی راههایی برای از بین بردنش مخصوصا برای لبنیات هستش. مثلا برای شیر، جوشاندن شیر، چند دقیقه شیر رو بجوشونیم به دمای 100 درجه برسونیم، 5 تا 10 دقیقه میتونه بیماری رو، باکتری رو در واقع از بین ببره. یا حتی به دمای 68 درجه که درجه پاستوریزاسیون در واقع هستش باشه، 15 تا 20 دقیقه تو این دما باشه، میتونه باکتری از بین بره. پس راههایی برای پیشگیری توی شیر هستش، ولی خب بیمار، یعنی دام میتونه، دامی که بیمار هستش میتونه از ادرارش که دفع میشه خاک رو هم آلوده بکنه. پس خاک هم در واقع عاملی باشه، خاک یا کود میتونه عاملی برای این انتقال این بیماری باشه. و اگه این خاک و کود خوب آفتاب، چون نور آفتاب به مدت طولانی میتونه باکتری رو از بین ببره، ولی اگه جایی باشه که آفتاب ندیده باشه میتونه تا چندین هفته، 10 هفته و حتی در کودهای مایه تا چندین سال این باکتری زنده بمونه و میتونه قابل راه انتقالی برای این بیماری باشه.
بله.
اینه که راه‌های دیگه ای هم هستش که فقط کافیه که از دستگاه ادراری تناسلی و یا بافت‌ها و خون‌های این دام این باکتری دفع بشه. مثلا دام‌ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن سقط جنین توشون افزایش پیدا میکنه. بعد به دنبال این بافت‌هایی که از سقط آزاد میشه، خونی که هست، جفتی که هست، اگه اون دامدار یا دامپزشک تماس با این بافت‌های خونی آلوده پیدا کنه، یا حتی بچه‌ها تو منطقه روستایی با اینا آلوده بشن، مخاطاتی که زخم هستش به این مخاط به این خون‌ها آلوده بشه، میتونن مبتلا به این بیماری بشن.
پس خانم دکتر، طبق صحبت شما عمدتاً ویترینرها و دامپزشک‌ها، مالدارها و دامدارها زیادتر در معرض خطر هستند. علاوه بر گروه‌ها و دسته‌ها، گروه‌های دیگه که در معرض خطر و ریسک اینمی مشکل و آلودگی هستند کدام هستند که باید مراقبت و توجه زیادتری را در زندگی خود داشته باشند؟
درست. یکی که هم که فرمودین دامپزشکا، هم در مورد این که با اون جفت و جنین سقط شده میتونن ارتباط داشته باشن یا در پروسه زایمان کلا نقش داشته باشن، یا چون ما واکسیناسیون تب مالت رو برای حیوانات داریم که این واکسن باکتری زنده هستش که واکسن میزنیم، اگه این واکسن، خب بالاخره حیوانات هم حرکت میکنن، واکسن زدنشون مشکل و اینا، اگه این سوزن اشتباهی به دست خود دامپزشک بره، به عنوان موردی مطرح شده که احتمال انتقال دامپزشکا به ابتلا دامپزشکا به این بیماری هستش. و خود دامداران که با این حیوانات سر کار دارن، با خونشون، بافت آلودهشون تماس دارن، با ادرار آلودهشون تماس دارن، میتونن مبتلا بشن. و قصابا که با مخاط و خون این گوشت‌های آلوده در تماس هستن، و کارگران کشتارگاه ها هستن که میتونن در تماس باشن، و کسانی که توی آزمایشگاه ها کار میکنن، آزمایشگاه باکتریولوژی و با خود باکتری در تماس هستن. ولی ما یه سری شغل خب تو دامدارا رو ما بیشتر میبینیم به عنوان و خود مردم عادی که لبنیات رو در واقع به شکل درست مصرف. توی منطقه روستایی بچه‌ها بعضی موقع با این مثانه حیوان یا چیز بازی میکنن و خود میتونه عامل انتقال.
پس در کنار دامپزشکان یا ویترینرها، مالدارا و دامدارها، گروه های مثل قصابها، اونایی که در کشتارگاه های حیوانات کار میکنن، تمام کسایی که با گوشت و خون و ترشحات بدن یک حیوان آلوده به هر دلیلی و به هر قسمی در ارتباط هستن، اینا در معرض خطر هستن. حتی یادآوری شد که اطفال و کودکانی که با حیوانات آلوده و محصولاتشان در تماس باشند، یا افرادی که هیچ تماسی با حیوان و دام و مال ندارند اما از محصولات آلوده و غیر پاستوریزه یا شیر نجوشیده و محصولات شیری که از شیر نجوشیده تهیه شده، از اونا اگر استفاده بکنن، اینا هم در معرض خطر و بیماری هستن. خب خانم دکتر، غیر از این راه ها، آیا راه های انتقال و سرایت دیگی هم هست که ممکنه انسان از او طریق مصاب و آلوده شوه؟
یه راه دیگه انتقال این بیماری از طریق استشمام تنفس، که تو اون آقل و استبل ذرات آلوده بهش تو هوا وجود داشته باشه و از طریق استشمام مبتلا بشن. یعنی اینطور هم نیستش که فقط تماس با مخاط داشته باشن. البته شوی اون عفونت ریوی تب مالت خیلی زیاد نیستش، خیلی کمه، ولی انتقال از طریق استشمام خیلی توی منابع ذکر شده شما منتقل میشه.
پس یک راه هم از طریق تنفس ذرات خاک و علوفی آلوده به میکروب در محیط‌های مثل خانه و طویله یا استبل حیوانات که دام‌ها و حیوانات اونجا نگهداری میشن ممکن است که ذرات آلوده به میکروب توسط حیوان در فضا پخش باشه، که انسان او ذرات آلوده به میکروب توسط حیوانات تنفس بکنه و آلوده شود. بسیار خوب، تشکر خانم دکتر از توضیحات بسیار مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر با اتاق فرمان میزنیم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794 717 1414 در افغانستان،
3800-226 در ایران،
راه های ارتباطی ما
و سایت parstoday.ir/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو دری.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع، وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستیم. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود، ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی میکنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست، یعنی صورت و دست ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم، بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو میسازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارن. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم. پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی‌شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده، تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه ضربان در رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سارا ابوالقاسمی، متخصص امراض عفونی یا انتانی، در رابطه با مریضی تب مالت یا بروسلوزیس که مشترک بین حیوان و انسان است صحبت کردند، از شیر آلوده که خوب جوشیده نشده باشه یا پاستوریزه نباشه و محصولاتی که از این شیر درست میشه مثل پنیر و خیماق آلوده، اینا میتونن عوامل آلودگی برای انسان باشه. گفتیم که از راه تماس انسان با خون و ترشحات و حتی احشا و امعای یک حیوان آلوده هم میتونه این میکروب به انسان منتقل شود. حتی از راه ذرات معلق در هوا که آلوده به باکتری بروسلوزیس باشه انسان میتونه مصاب و آلوده شود. خانم دکتر، غیر از این راه‌های گفته شده، آیا باز هم کدام راه احتمالی دیگی برای سرایت میکروب و باکتری تب مالت به انسان وجود داره؟
بله، یه راه انتقال در مورد این که حالا یه بازم جزء باورهایی هست که حالا دیگه چون یه باور می‌خواستیم مطرح کنیم مطرح نکردیم، که از یه فردی به فرد دیگه بیماری انتقال پیدا می‌کنه یا نه. خیلی روش‌های کمی برای انتقال از یه فردی به فرد دیگه است، مثل پیوند عضو یا انتقال خون با این طریق منتقل میشه، ولی اینکه یه فردی توی خونه مبتلا باشه و افراد دیگه خانواده فکر می‌کنن که از اون فرد مثلا با تماس‌های عادی روزمره میتونن مبتلا بشن، همچین چیزی نیستش. یعنی از یه فرد مبتلا بقیه اعضای خانواده با روش‌های معمول ارتباطات روزمره منتقل نمی‌شه، نمی‌گیرن بیماری. اینکه حالا مادر هنگام شیردهی و اینا به تعداد کم تو یه رفرنس ها مطرح شده که میتونه موقع شیردهی به بچهش منتقل کنه شاید، و یا اینکه مادر به جنین منتقل کنه، اینا خیلی کم مطرح شده. ولی خب جو به عنوان انتقال فرد به فرد از این طریق مطرح شده. ولی واقعا اینکه یکی از اعضای خانواده مبتلا به تب مالت باشه و بقیه اعضای خانواده فکر کنن که مثلا از طریق خوردن لیوان اون یا از طریق تماس های معمولی روزمره از اون مبتلا میشن، همچین چیزی نیستش. کس دیگه منتقل نمیشه. دام آلوده چرا، ولی انسان آلوده نه، و کس دیگه منتقل نمیکنه.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات خوب و مفید شما خانم دکتر. برسیم به علائم و نشانه های مریضی، که علامت ها و نشانه های این بیماری چی چیزهایی است که باید اونا رو بشناسیم و با ظهور و دیدنشان به بروسلوزیس یا تب مالت شک کرده و پیگیری کنیم.
علائم بالینی خب در واقع یه سری علائم شایع داره، در کلن هم به سه قسمت تقسیم میشه نوع علائم، یا حاد یا تحت حاد یا مزمن. حادش اینه که یک دفعه تب و لرز پیدا میکنن، تعریق خیلی زیاد، اعضای بدنشون درد میگیره، عضلات درد میگیره، بعضی از استخوانا دردناک میشه، و این معمولا شروع علائمی که خیلی سریع و زود شروع میشه. یه فرم شایع‌تر از اون داره که تحت حاد هستش، که آهسته آهسته علائم شروع میشه، یه تبی که چند وقتی طول میکشه، درد بدنی که یواش یواش زیاد میشه، خستگی زودرس، ضعف، بیحالی. این علائمه که درصدی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، حتی درصد کمی ولی ممکن حتی تب هم نداشته باشه، ولی فقط درد عضلات و خستگی و ضعف و اینا باشه.
بله.
و نوع مزمنش اینه که بیماری خیلی آهسته تره و معمولا میره یه جایی لوکالیزه میشه، یه جایی میمونه، که ممکنه که حالا تو ستون فقرات باشه، توی مفاصل حالا لگنی باشه که باقی بمونه، تو مفاصل استخوان‌های دیگه بمونه، و یکی از جایی که میتونه استخوان میتونه این تب مالت بره باقی بمونه دریچه های قلب هستش، که عفونت دریچه های قلب یکی از عوارض در واقع تب مالت هستش که خیلی شایع نیست ولی جز عوارض مهمشه. یعنی خیلی گفتم کم از تب مالت ما مرگ و میر داریم، ولی مرگ و میرایی که داشتیم معمولا به دلیل درگیری دریچه قلب بوده، ولی شایع نیست ولی مهمه، باید پیگیری بشه. جای دیگه هم که میتونه گاهی اوقات باشه توی پرده مغز هستش، میتونه که عفونت مغز در واقع بده، عفونت پرده مغز بده، مننژیت، که اونم باز خیلی شایع نیست ولی جز عوارض بیماری تب مالت هست. بیماری دار چهره است که میتونه با خیلی از علائمی که مثلا تو کشور ما که این بیماری شایع هست، تعداد بیماران زیاده ما علائم عجیب غریب این بیماری رو زیاد میبینیم. علائم تیپیک و خب معمولش همون تب و لرز و درد اعضای بدن و اینا هست، تعریق و اینا هست، ولی با هر علامت عجیب غریبی ممکنه که نهایتا تب مال در مثل هم درگیری پرده مغز، بزرگ شدن تحال و خیلی از علائمی که دیگه همون علائم روان پزشکی این هستش، افسردگی هستش. حالا ممکنه درگیری پرده مغز باهاش باشه یا نباشه، ولی افسردگی، بد اخلاقی، خشونت و تحریک پذیری شدید اینا میتونه از علائمش باشه که بعد از درمان کاملا برطرف میشه.
خانم دکتر، حالا با توجه به شرایط خاص و حساس انتقال و سرایت از حیوان آلوده به انسان، برای وقایه و پیشگیری از اینکه این باکتری به انسان منتقل نشوه از کجا باید شروع کرد؟ برای حیوانات چه کارهای وقایوی باید صورت بگیره و برای انسان‌ها چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
اول که از همون در واقع دام پزشکی ها که واکسیناسیون در واقع دامداری ها رو انجام میدن و اینا، باید واکسیناسیون درست انجام بشه و حیوانات آلوده شناسایی بشن و جدا بشن و اینا که مربوط به کارهای دامپزشکی بیشتر میشه. و بعدش که میرسه به این لبنیاتی که در واقع منتقل میشه، یادمه که یه دورانی خب خیلی مصرف لبنیات محلی قدیمتر بیشتر بود و بعد همه به سمت پاستوریزه روی آوردن. الان دوباره مردم خیلی علاقه شدیدی به مصرف لبنیات محلی پیدا که کلا همه چیزو میخوان ارگانیک تر مصرف کنن، که خب چیز خوبی هستش که ارگانیک همه چیزو مصرف کنیم، لبنیات هم دوست دارن محلی مصرف کنن. اینکه بدونن که در واقع چی دارن مصرف میکنن و چه جوری مصرف میکنن، خب اشکالی نداره تان شیر محلی مصرف کنن، ولی جوشاندنش درست باشه، حتما 10 دقیقه بجوش شیرو که مطمئن باشن که از بین رفته. و هر لبنیات دیگه‌ای که در واقع یکی از لبنیات خیلی مهممون پنیر هستش دیگه، پنیر تازه تا 3 ماه میتونه این باکتری رو، بعضی جانش تا 100 روز میتونه این باکتری رو در خودش نگه داره. پس اگه میخوایم پنیر محلی مصرف کنیم، پنیر بعد از 3 ماه استفاده کنیم، نه پنیر 3 روز چند روزه رو، پنیر تازه رو حتما باید 3 ماه از تولیدش گذشته باشه که دیگه باکتری توش نباشه، حالا با احتیاط بیشتر دیرتر. پس اینی که میخوایم مصرف کنیم لبنیات محلی رو حداقل بدونیم که چی و چه جوری مصرف کنیم. یا خامه محلی از شیر خود خام گرفته میشه و اون خطر ابتلا رو داره، حالا به خصوص ما که استانهایی باشه که شیوع بیشتره که دیگه احتمالش بیشتر هم هستش. اینه که لبنیات رو با صحیح اگه استفاده کنیم میتونیم جلوشو بگیریم. و اینکه شغل کارگرای شغلای مختلف اون اصول رو رعایت کنن، مثلا اگر با بافت و خون آلوده در تماس حتما دستکش پوشیده باشن، میخوان اگر با جنینه که سقط شده میخوان تماس جمع کنن، حالا دامپزشکی هر کدوم هستش حتما دستکش پوشیده باشه. بچه‌ها همینطوری آزاد بین این حیواناتی که بیمار هستن با پای برهنه نباشن، ممکنه زمین به ادرار آلوده باشه، پای بچه هم یه خورده خراش داشته باشه، اون وقت میتونه تماس داشته باشه با خود باکتری وارد خونشون بشه. اینه که یه سری چیزها رو که باید اینطوری اصولی جلوشو بگیرم و رعایت کنن که ابتلا پیدا نکنن.
سپاس و تشکر خانم دکتر ابوالقاسمی از توضیحات خوب شما. بحث امروز همینجا با پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد ما و شنوندگان عزیز بازم در خدمتتان خواهیم بود. از شما خداحافظی میکنیم. اما شنوندگان عزیز، تا دقایقی کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ما به تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
کهیر یکی از آرزوهای پوستی است که بسیاری از افراد در طول زندگیشان آن را تجربه می کنند. کهیر یک تورم قرمز رنگ روی پوست است که بر اثر یک واکنش آلرژیک یا انواع مشکلات در بدن ایجاد می شود. وقتی خون از مویرک های زیر سطح پوست خارج می شود، قسمتی از سطحی ترین لایه پوست بر اثر زیاد شدن گردش خون قرمز و ملتهب می شود. نمود بیرونی این اتفاق کهیر است. در واقع می شود گفت کهیر به خودی خود یک بیماری نیست، اما نشانه از یک رخداد غیر طبیعی در بدن است. کهیرهای حاد بعد از تمام شدن دورهشان یا از بین رفتن عامل حساسیت را از بین می روند. اما کهیرهای مزمن روی پوست باقی می مانند. کهیر حاد معمولاً قبل از 6 هفته کاملاً برطرف می شود. اما کهیر مزمن بیش از 6 هفته ادامه دارد و مرتب عود می کند. کهیرهای مزمن در بسیاری از موارد بر اثر بیماری های کبدی، تیروئید، انواع عفونت روده یا مجاری ادراری به وجود می آیند. وقتی روی پوستتان کهیر می بینید، باید ابتدا غذاهایی که خوردید یا محیطی که در آن قرار دارید را بررسی کنید. بعضی از کهیرها در اثر حساسیت غذایی به وجود می آیند. یا وقتی به فصل یا گیاه خاصی حساسیت داشته باشید، این عارضه پوستی قرمز رنگ را روی پوستتان می بینید. معمولاً بعد از چند روز کهیر کاملاً از بین می رود. اما اگر کهیر ماندگار شد، از نوع مزمن است و نشان دهنده یک بیماری خاص در بدن. زمانی کهیر به عنوان کهیر مزمن شناخته می شود که برجستگی ها و تاول ها بیش از 6 هفته وجود داشته باشند و مرتباً در طول ماه یا سال تکرار شوند. کهیرهای حاد اما به محض حذف شدن عامل حساسیت زا، چه غذا باشد، چه محیط و یا حتی آب و هوای خاص از بین می روند. کهیرهای مزمن شاید به خودی خود باعث مشکل پوستی چندان بدی نشوند، اما اگر خارش داشته باشند در فعالیت‌های روزانه اختلال ایجاد می کنند. مثلا راه رفتن و لباس پوشیدن را سخت می کنند و یا حتی باعث بیخوابی می شوند. اما نباید فراموش کنید که کهیر به هیچ عنوان واگیردار نیست. بنابراین از تماس با افرادی که دچار کهیر مزمن هستند پرهیز نکنید، چون خطری پوستتان را تهدید نمی کند. بسیاری از افرادی که دچار کهیر مزمن می شوند علائم این عارضه را روی صورت، لبها و چشمشان تجربه می کنند و صورت ملتهبشان باعث می شود در ارتباطات اجتماعی دچار مشکل شوند، در حالی که این عارضه نه خطرناک است نه مسری.
خب از شنوندگان عزیزم بابت لطفشان و توجهشان به برنامه سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. رسیدیم به زمان پخش برنامه استاد سخن تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه هم اصلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
با به نام خدا و سلام و درود به شما همراهان همیشگی برنامه استاد سخن. در این قسمت سفری رسانه‌ای خواهیم داشت، سفری از شیراز تا پاریس، از بوستان و گلستان تا کوچه های ادبیات فرانسه. این برنامه با بررسی جایگاه سعدی، شاعر بلندآوازه ایرانی در دل ادبیات فرانسه اختصاص دارد. از ترجمه های نخستین گلستان در قرن 17 تا بازتاب آموزه های سعدی در آثار فلاسفه قرن 18 و شاعران نهضت رمانتیسم. لطفاً با ما همراه باشین. در روزگاری که ادبیات اروپا در جستجوی افق‌های تازه بود، نام سعدی شاعر شیرازی از شرق جهان و ایران زمین به گوش می‌رسید. در سال 1634 میلادی آندر دوریر منتخبی از گلستان را با عنوان گلستان یا سرزمین گلها به زبان فرانسه ترجمه و در پاریس منتشر کرد. این نخستین پیوند ادبیات فرانسه با سعدی بود. اگرچه این ترجمه کاستی هایی داشت، اما با شور و شوقی بی سابقه از سوی ادیبان و فرهیختگان اروپا استقبال شد. ترجمه هایی به زبان های آلمانی، لاتین، هالندی و سپس انگلیسی و روسی هم پدید آمد و نام سعدی بیش از پیش در جهان تنین انداز شد.
So I'd like to share a poem today on humanity, and it's a famous poem by Persian poet Sa'di Shirazi. I'll share it first in the original language and then in English translation. Bani odam zoya yek pekaran, kedar farinesh zayek goharand, cho ofsvi bedard overard ruze gard degar of shora namunat karard, tokas minate digaran bikami nashoyad kenomat nahand odami. Human beings are members of a whole, in creation of one essence and soul. If one member is inflicted with pain, other members uneasy will remain. If you have no sympathy for human pain, the name of human you cannot retain.
از میانه قرن 18 سعدی نه فقط در نظر ادب دوستان بلکه در اندیشه فلاسفه نیز جایگاه رفیعی پیدا کرد. ولتر، اندیشمند و نویسنده نامدار فرانسوی، گلستان را خوانده بود. او در سال 1752 میلادی در نامه‌ای می‌نویسد: من فارسی نمی‌دانم، اما چنان که لاموت توانست هومر را ترجمه کند، من نیز سعدی را به فرانسه برگرداندم. مناسب است بدانید دوستان، در اندیشه ولتر، شاه عادل و فرزانه‌ای که او برای اداره جامعه آرزو می‌کرد، بسیار شبیه به تصویر سعدی از انوشیروان عادل است. دنیس دیدرو، دیگر اندیشمند قرن 18، مقاله مفصل درباره گلستان نوشت. او از تسامح، خردگرایی و جرفای اخلاقی اندیشه سعدی سخن گفت و آن را مدارا‌گرایانه قرن روشنگری در هم آمیخت. فلاسفه چون مونتسکیو و سن لامبر هم به نزدیکی اندیشه های اخلاقی و اجتماعی سعدی با دیدگاه های خود اشاره کردند. یکی از نمودهای روشن تأثیر سعدی بر ادبیات فرانسه آثار ژان دولا فونتن، شاعر و قصه پرداز فرانسوی قرن 17 است. در حکایت معروف رؤیای مغول که در آثار لافونتن آمده، شباهتی آشکار با داستانی از باب دوم گلستان دیده می شود، جایی که مردی در خواب پادشاهی را در بهشت و پارسایی را در دوزخ می بیند. این همان حکایت سعدی است که می گوید این پادشاه با ارادت درویشان به بهشت اندر است و آن پارسا با تقرب پادشاهان در دوزخ.
گلستان سعدی باب دوم در اخلاق درویشان حکایت. یکی از جمله صالحان به خواب دید پادشاهی را در بهشت و پارسایی در دوزخ. پرسید که موجب درجات این چیست و سبب درکات آن؟ که مردم به خلاف این معتقد بودند. ندا آمد که این پادشاه به ارادت درویشان به بهشت اندر است و این پارسا به تقرب پادشاهان در دوزخ. دلقت به چه کار آید و مسحی و مرقع؟ خود را ز عملهای نکوهیده بریدار. حاجت به کلاه برکی داشتنت نیست، درویش صفت باش و کلاه تتری دار.
نمونه های دیگر شباهت ها نیز فراوان است. از ستاره شناسی که در چاه می افتد، الهام گرفته از حکایتی در گلستان، تا تمثیل های اخلاقی لافونتن که بروشنی رنگ و بوی سخن سعدی دارند. در قرن 19 همزمان با شکوفایی نهضت رمانتیسم، موج تازه‌ای از توجه به شرق و ادبیات فارسی شاعران بزرگی را در فرانسه تحت تأثیر قرار داد. ویکتور هوگو در دیباچه برخی اشعار خود عباراتی از سعدی را آورده و در افسانه قرون مفاهیمی چون ناپایداری زمان، عشق از دست رفته و اندوه دوران جوانی را با نگاهی شبیه سعدی بیان کرده. مارسلین دبورد والمور مضمون معروف بوی گلم چنان مست کرد که دامنم از دست برفت را به نظم درآورد و به سعدی شاعر گل و بلبل ادای احترام کرد. دبورد والمور همچون ویکتور هوگو علاقه ویژه به سعدی داشت و او را حساس ترین و لطیف ترین شاعر ایرانی می دانست. شاعری که از دیدگاه این دو ادیب فرانسوی بر سایر شاعران پارسی زبان برتری داشت. در اشعار هر دو شور و التهاب عشق موج می زند. عشقی سرشار از احساس و بیقراری که عاشق را از خود بی خود می سازد. اما تفاوت آنجاست که دبورد والمور تنها از زبان و بیان شاعر ایرانی الهام گرفته و چندان توجهی به لایه‌های عرفانی و معنوی اشعار سعدی نداشته. با بیان دیگر، او مضامین غزلیات سعدی را در قالبی تغزلی و عاشقانه بازآفرینی کرده، هرچند که از نظر عمق و لطافت به پای اشعار سعدی نمی رسد. اما از نظر شور و حرارت عشقی چیزی کم ندارد. این نشان می دهد که تأثیر سعدی بر شاعران فرانسوی تنها در سطح واژگان و سبک نبود، بلکه به جانمایه احساس و عاطفه هم راه یافته بود. آلفونس دولا مارتین، شاعر و نویسنده برجسته فرانسوی، همچنان در نمایشنامه کوتاه که در سال 1841 نگاشت، از الهام سعدی بهره‌مند شد. او تحت تأثیر فضای شاعرانه و انسانی آثار سعدی تلاش کرد روح شرقی و لطافت شاعرانه او را در قالبی نمایشی به تصویر بکشد. این تأثیرپذیری گواهی است بر جایگاه رفیع سعدی در ذهن و دل ادیبان بزرگ اروپا. شنونده برنامه استاد سخن هستید از رادیو دری و با شما از سعدی استاد سخن میگوییم. در سده 19 سعدی نه تنها در میان شرق شناسان بلکه در قلب و قلم برجسته ترین نویسندگان و شاعران رمانتیک فرانسه جای گرفت. اونور دو بالزاک در آثارش از سعدی یاد کرده و با ستایش از زبان لطیف و خیال انگیز او به جهان جادویی اشاره می کند که پریان و جذبه های شاعرانه را در بر دارد. آلفرد دوموسه هم به سعدی اشاره کرده و از او به عنوان یکی از سرچشمه های الهام ادبی یاد می کند. دامنه نفوذ سعدی از این هم فراتر رفت. چهره هایی چون تئوفیل گوتیه، لوکونت دولیل، ارمان رنو، ژان لاهور، کونس دونوای و موریس بارس همگی به نحوی از سعدی، فردوسی، خیام و حافظ تأثیر پذیرفتند. کونس دونوای به ویژه